شنبه 16 اسفند ماه 1399 خارج اصول نشست 101 تحقیق در دوران امر بین نسخ و تخصیص. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم انا نسألک ان تشرح بکتابک صدورنا و تهت بتلاوته اوزارنا. گفتیم که برای رسیدن به یک نتیجه روشن در مسئله باید به اموری توجه کرد. در بحث‌های گذشته ما به سه امر اشاره کردیم. ملاحظه کردید، عرض کردیم امر اول اینه که باید دید مشکل کجاست، یک باحث دقیق کجا رو باید حل کنه در مسئله، محور کانونی اشکال چیه که توضیح دادیم. امر دوم این بود که ما اگر بتوانیم معادل یابی کنیم از صحن عقلا برای مورد خودمون، خیلی راحت میتونیم تصمیم بگیریم، طبیعتا عقلمون رو هم میاریم وسط و بهتر میتونیم از مسئله در بریم. امر سوم این بود که مسئله اولا دوران هم بین نسخ و تخصیص نیست، بین تقیید و نسخ هم هست. البته گفتیم علما هم نظرشون به همین جهت بوده، چنان که میگفتیم به نهاد تفسیر باید جداگانه توجه کرد. یه چند وقتی شما در بحث ما این کلمه رو زیاد میشنوید، تفسیر، در کنار تخصیص و تقیید. نکتش اینه، و الا خب تخصیص هم تفسیره، تقیید هم تفسیره، اما تفسیری است که تخصیصه، یعنی عامی مستقر شده اگر منفصل باشه و میخواد بشکندش، یا مطلقی میخواد بشکندش. این غیر از اینه که یه بخچه‌ای آمده و اینو بازش میکنه و کنارش توضیحات میذاره. خب توضیحات که میذاره ممکنه قیود پیدا میشه، سرکله قیود. در واقع تفسیر هم نهایتاً به تخصیص میرسد، به تغییر، اما نه اصطلاحا، نه ظهور مستقل رو بشکنه، بلکه ظهور رو توضیح میده. این خیلی به نظر من نکته است در اینجا. حالا میبینید و ما میخوایم در آینده بگیم ائمه ما عمدتا مفسر بودن، مبین بودن، اون بقچه بسته رو بازش کردند و این مأموریتی بوده که داشتند. این خیلی فرق میکنه تا بگیم ائمه ما تخصیص میزدن، بعدم بگیم بالاخره این چیزی بوده که شأنی بوده بهشون واگذار شده. نهادهایی هستند که قانون اساسی رو تفسیر میکنن. عذرخواهی میکنم، نه اینکه بخوان قید بزنن، تخصیص بزنن، یعنی عموم هست، ما میخوایم این عموم رو منصرفش کنیم به مثلا بعض الافراد یا بعض الافراد ازش بیرون کنیم. بیان میکنن که بیرون بوده. خب اینا نگاه خیلی مهمه. حالا بذارید ادامه مطلب کاملا روشن میکنه. اما امر چهارم، اگر برگه رو داشته باشید، گفتیم یعنی 1809 برگه 13-17 دو شماره داریم، چهار بررسی منع تخصیص بعد از حضور عمل به عام و منع نسخ قبل از عمل به منسوخ. فضلا یادتون میاد وقتی که وارد مسئله شدیم، همون اول شیخ انصاری دو تا اصل درست کرد، فرمود اگر خواستید بساط تخصیص رو پهن کنید، حواستون باشه وقت عمل به عام نرسیده باشد. دو، اگر خواستید از نس بگید، ولی باید یه مدتی ولو اندک ولو یک بار به منسوخ عمل شده باشه، چون ما نداریم به تعبیر دیگه اصل منع تخصیص بعد از حضور عمل به عام، چون تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد، و اصل منع نسخ قبل از عمل به منسوخ و الا لغویت پیش میاد. خیلی قشنگ، روان، طبیعی، قابل باور، این دو تا مطلب رو فرمود. البته یادتون باشه در ادامه برخی بله مناقشاتی داشتن، مثلا مرحوم آقای حائری بود اشتباه نکنم، حتی دارن، خیلی یاد دارن که اگر مصلحت اقتضا کند عام بیاد عملم بشه. مرادم عام نیستا، مخصص مراده، ولی مردم عمل کنن. قمار که نکردن، به ظاهر عام عمل کردن، بعد مخصص بیا. تأخیر بیان از وقت حاجتم لمصلحت جایزه. ما تا اون دومی رو معمولا قبول دارن، میگن نه دیگه، اون عمل به نسخ باید بعد از قول به نسخ باید بعد از عمل به منسوخ باشه، اونو قبول داره. که همونم ما یک اشاره میکردیم، آقا ضیای عراقی، اینطور تو ذهنمه، اشکال داره، مناقشه داره. ببینید این دوتا اصل در بحث ما با اینکه روشنم شده، این امر چهارم، بیشتر من میخوام نتیجه شو بگم. این دوتا اصل که حالا اضافه بکنید، میگفتیم منع تخصیص بعد از حضور عمل به عام، اضافه کنید منع تقیید بعد از حضور عمل به مطلق، اینم بناس اضافه بشه دیگه. ببینید در حوزه‌ای که در شریعتی که بنابر تدرجه، حالا نمیگم تدرجه در جعل، اون که هست، تدرجه در بیان و بناست تدریجاً بیان بشه، ما نباید رو این اصلها هر دارم، من میگم شاید نکته بحث برانگیزش تو بحث ما اینه، یه وقت در امتحان شورا بگید استاد اینو گفته، ممکنه باعث بحث و ناراحتی بشه. حتی اصل دوم، خب اینا اصلا اینا اصل نیست. ببینید اصل مال وقتیست که بنابر تدرج نیست. در یک شریعتی که میخواد در دو سه قرن بیان صورت بگیره، که حالا تو امر پنجم بیشتر بازش میکنیم، اینجا دیگه از این اصلها صحبت کردن صحیح نیست. بالاخره پیغمبر میان، عموماتی میارن، مطلقاتی میارن، حالا یا قرآنن بیان میکنن یا سنتن بیان میکنن و اینا باید در ادامه حالا به قول ما تفسیر بشه، به قول آقایان تقیید بشه، تخصیص بخوره. این مصلحت آنقدر حاکمه که دیگه نگران حضور عمل و رسیدن حضور عمل به عام یا رسیدن حضور عمل به مطلق رو نداره، نداره. یعنی هر چقدرم پیش بیاد اون مصلحت تدرج جبرانش میکنه. لذا یه چیزای ما درست کنیم و برای اینکه فرار کنیم، آخه اینا برای اینکه از این فرار کنن پناه میبردن به نسخ. میدونید که نکتش این بود، چرا میگفتن دوران بین نسخ و تخصیص؟ میدیدن اگر بگن تخصیص لازم میاد مخصص هایی که 50 سال بعد اومده، 100 سال بعد اومده و 100 سال عمل شده به آن، گفتن خب قائل به نسخ میشیم. از چاله افتادن تو چاه، چون نسخ هم یه چاهه. یعنی چه که محیط شهر رو پر از نسخ، پر کنیم از نسخ، یعنی اصولی را درست کنیم، اصول فقهی رو درست کنیم که مولد نسخ باشه، تند و تند نسخ درست کنیم. این رو همون اصله بوده، اون مانعه بوده. اگر اون مانعه رو واقعا تو ذهنشون کنار میگذاشتن میگفتن خب اینا مخصصاته. حالا ما که میگیم مخصص هم نگید، بگید مفسرات. اینا دیالا این وسط نیاری تو دعوا، مفسر مخصص. این اصل واقعا در محیط شریعت مطهر که بنا نبود یه شب همه رو بگن یا یک هفته همه رو بگن. یه دفعه پیغمبر کل شریعت رو یه هفته میگفتن تمام میشد میرفت. خب اونجا بله گفتن چه دلیل داره تأخیر بیان میشه. اما وقتی بنابر تدرجه، اونم نه در 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، این اصل دیگه مجروح شده به تعبیر ما، هیچ توجیهی نداره. نیاییم برای این که از قصه تخصیص، همین قصه رسیدن وقت عمل به عام خودمون رو خلاص کنیم، بریم تو چاه نسخ. مخصوصا گاهی وقتا خب اصلا یک چی بگم، تعبیر قشنگ، یه بیمزدگی میشد. مثلا فرض میکردن تقدم خاص بر عام و بعد ورود عام و ناسخ بودن عام خاص را، که بعد آقای خویی را میگفتن این خود ورود خاص جلوتر قرینه است، نمیذاره عام شما جان بگیره، کمر بگیره. حالا اولا اینا مورد داره، نگید ممکنه از امام باقر و امام صادق، چون بنا شد باز اونا زمان ملغا بشه، همه دارن از اصل شریعت میگن. حالا اگرم داشته باشیم این که بخواد عام ناسخ باشه، جالب اینه که تو اصول احتمالشو میدن. حالا بعضی هم که پشت سر هم فالظاهر تقدم النسخ، فالظاهر تقدم النسخ، فالظاهر تقدم النسخ، ولی یک بار هم در فقه با این معامله نمی کنن. گفت ندیدم احدی از اصحاب، آقای خویی بود دیگه، این حرف قدری اصل مسئله رو زیر سوال میبره. اگه ندیدید که تا حدی درست هم هست. حالا ما مثل آقای خویی این ندیدم ها رو یا بلا خلاف بلا اشکال ها رو راحت ادعا نمی کنیم و همیشه این اشکال رو بر حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داریم، اما بالاخره حکایت از یک رویکرد قوی که می کنه که بحث نسخ نیست. پس ببینید آقا، باید در این اصلی که شیخ انصاری حرفشو در مسئله شروع کرد درو تخته کنیم. ما تا حرفی که ما داریم تو این امر چهارم میگیم، حتی نسخ هم لازم نیست قبل از بعد از عمل به منسوخ باشه. همون توضیحی که دادم گاهی وقتا مصلحت اقتضا میکنه حکمی بیاد، حالا در موالی و عرفی که الا ماشاءالله در جمهور اسلامی خیلی وقتها پیش میاد، قانون میاد بعد میبینن زیر ساختاش نیست، آماده نیست، اصلا نسخش میکنن. ولذا دیده باشید ما در فقه وقتی قانون مثلا جمهور اسلامی رو گاهی بررسی میکنیم میریم سراغ رویه های قضایی که ببینیم رویه قضایی چیه. همیشه هم میگیم این دو چیزه، قانون رویه قضایی، نه که همه جا از هم جدا میشه ها، خیلی وقتا از هم جدا میشه و بعضی وقتا اینقدر این قانون عمل نمیشه که متروک میشه دیگه. خب حالا بساط خداوند متعال، بساط شریعت اینجوری نیست، شارع حکیم، اما ممکنه مصلحت اقتضا بکنه. حالا یا بگیم سوریه مثل اوامر امتحانی در امر جناب ابراهیم به ذبح اسماعیل قبل از اجرا نسخ شد نسخ شد. حالا اگه سوری هم نباشد به هر حال مصلحتی اقتضا بکنه برداشته بشه، بدا پیش بیاد، این بدایی که برای نسخ درست میکنن میتواند قبل از عمل به منسوخ باشه. البته این حالا دغدغه ما نیست، یعنی یک مثلا مشکلی بنا نیست که با این در فقه برای ما حل بشه، لذا بذارید من اینجا عبور کنم. اجمالا این دوتا اصل فی موضع شک و ریب، مخصوصا اصل اولش منع تخصیص یا تقیید عام یا مطلق قبل از عمل به عام و مطلق، این اصل من پایه چندانی نداره و حتی گفتنم اینو میبینید به راحتی در کتاب ها. خود شیخ اعظم هم که کلامشو با این اصل شروع کرد دیدید که ادامتاً فرمود چه اشکال داره، ممکنه تصور کنیم. پس اگر ما باشیم از این دوتا اصل کلن خداحافظی میکنیم و باید بکنیم. و اما نکته پنجم البته اینجا ممکنه بگیم که خب شما دارید نکاتی میشمری که در بس اثر داره، خب حالا بعضی از نکات هم که ممکنه مانع تصور صحیح ما بشه، ما اینو بیان کردیم که اصل چهارم، امر چهارم اینه. و اما نکته پنجم دوست دارم دقت کنید فضلا، نه اینکه مطلب سختی باشه، سخت نیست ولی مهمه. اینطور نیست که هر مطلب سختی مهم باشه یا هر مطلب مهمی سخت باشه، نه. اگر برگر رو داشته باشید عنوانی که زدیم اینه: سیاست بیان و تفسیر با جعل ثقلین کنار یکدیگر. حالا نمیدونم چرا بعضی اصطلاحاً ثقلین بخونن، نه ثقلین، انی تارکن فیکم و ثقلین، اونجا هم ثقلینه. قرآن، کتاب الله و عترتی، اهل بیتی. بعد برای اینکه بزنن شأن رو گفتن کتاب الله و سنتی، تا مشکل اینه که روایت کتاب الله و عترتی در یک کتاب، دو کتاب، سه کتاب، چهار کتاب شیعه سنی نیامده، پر است متون اولیه اسلام از این حدیث. و لذا عالمان منصف حتی از اهل سنت وقتی میخوان مثال به حدیث متواتر بزنن به این حدیث مثال میزنن. چند سال قبلم کتابی چاپ شد همین راجع به حدیث ثقلین، بنده هم فل جمله تو برخی از جلساتش بودم که اسناد این حدیث رو در آوردن و بیان کردند و در اختیار اهل انصاف گذاشتند. بیان خالد رسول گرامی اسلام، این بیان بدون تردید یک نقطه، حالا گاهی امروز تعبیر میکنن استراتژیک، نه یک تاکتیک، یک سیاست اصلی رو بیان میکنه که آقا این دوتا باید کنار هم باشن، کتاب الله و عترت و رسول الله. ببینید برای چی اینو عرض میکنم؟ برای اینکه اگر ما امر اول رو در نظر بگیریم، نقطه کانونی رو، نقطه کانونی اشکال این بود که ما با سیلی از مخصصات، مقیدات، اونم بعد از 150 سال، 180 سال، 200 سال، بعد از 150 سال کمتر بیشتر با سیلی از، حالا به قول آقایان، مخصصات، مقیدات، به قول ما بیشتر این تعبیر رو درست می‌دانیم، مفسرات، مبینات مواجهیم. و می‌دانید که اصلا این سیاست پیغمبر بود و قبل از پیغمبر خدای متعال. ببینید اگر یک مجموعه برای خودش یک سیاستی رو تعریف کنه، بعد بگه من عذرخواهی میکنم این تعبیر رو به کار میبرم چون خیلی امروز رایج گویاست، تو این کانتکس، تو این بسته شما باید بیای جلو که قرآن رو کنار سنت. خب اینجاست که مطلقات میاد، عمومات میاد. خب آرام آرام خود پیغمبر در رأس مبینان، اصلا خود خدا، چون ممکنه آیه ای رو تفسیر کنه، قید بزنه، بعد پیغمبر، بعد اون سلسله جلیله امامت بیان کنه. این سیاست بود دیگه. و اگر جریان سقیفه پیش نمی آمد و مدرسه خلفا مقابل مدرسه اهل بیت درست نمی شد، می دونید که این سیاست بود. از کجا می گیم این سیاست؟ انی تارکن فیکم و ثقلین. چی می خواد بگه؟ من این دوتا رو می زنم کنار هم، یعنی این دوتا ربطی به هم ندارند، یا نه، یکی میشه قرآن صامت، یکی میشه قرآن ناطق. بعد فهمود اینا جدا نمیشن از هم. جدا نمیشن یعنی چه جدا نمیشن؟ یعنی به هم میچسبن. جدا نشدن در بیان، اون میشه مبین قرآن، اینا میشن مبینون. البته گفتم اگر سقیفه پیش نیامده بود این مسیر گل گل بود، میرفت جلو. منتها خب سقیفه یه مقداری جلو قضیه رو گرفت، قهرن مدارسی درست شد، اما نتوانست مخصوصا در محیطهای شیعی مانع بشه. نکتهش اینه، چون شیعه رفت به طرف امیرالمومنین، حالا نه با تعین خاص مثل امروز، ولی به هر حال ما از همون اول مدرسه اهل بیت داشتیم. نمیتونیم بگیم بعدن زمان صادقین پیدا شده که چقدر جفا میکنیم. حالا تو پرانتز میگم، چقدر نابخردی میکنیم، چقدر گاهی آب میریزیم در آسیاب دشمنی که میخواد سوء استفاده کنه. مثلا میگیم مذهب جعفری یا مؤسس مذهب امام صادق رو اینجور میگن. خب حالا نگیم، این مثل پیغمبر اسلامی است که بعضی به پیغمبر میگن، بعضی من نه امروزه، خیلی مثلا شاید 70-80 سال پیش، که نگید پیغمبر اسلام، اینو مسیحی ها میگن، اینو اهل کتاب میگن که اینشون پیغمبر مسلمون هاست، بگید پیغمبر عظیم الشان. لذا دقت کرده باشید بنده هیچ وقت، مگر این وقت حالا حواسم نباشه یا سریع میخوام رد بشم، تعبیر نمی کنم با عنایت پیامبر خاتم، پیامبر عظیم الشان. امام صادق هم مبین مذهب جعفری، تازه بخشی از کار ایشون، اما نه مؤسس. بگذاریم، در محیط های شیعی این سیاست اجرا شد، ثقلین کنار هم، و بعد ببینید مثلا در یه مورد مثل حج چقدر ما، حالا آقایون بگن مخصص مقید، گرچه اینجور جاها نمیگن، اینجور جاها که میرسن همون تعبیر بیان رو میارن، یعنی اون حس ناخودآگاه به کار میاد، بیان شده، با اینکه خب ممکنه 200 سال بعد بوده، 100 سال بعد بوده. یه روایتی هست جناب زراره داره، میگه به امام صادق عرض کردم فدای شما بشم، 40 سال تقریبا از شما دارم از حج میپرسم و شما دارید فتوا میدید. یعنی چجور میشه گاهی آدم یه خاطره ای میگه، اسألو که عن الحج منذ 40 عاما فتفتینی، 40 سنه دارم میپرسم شما هم فتوا میدید. خب حالا کسی ندونه میگه خب سوال نکن، نه میخواد بگه چرا اینجوریه، مثلا چجور میشه. بعد امام فرمودن یا زراره، حالا این باید ببینن 40 سال استبصار زراره خدمت امام صادق، بعد با تاریخ شهادت امام مناسب میشه نمیشه، مسلم خدمت امام باقر هم بوده، اونم اضافه میشه، مطلبی نداره، مشکلی نداره، روایت بسیار سندش عالی است. بعد امام فرمودن بیتون حج الیه قبل آدم به الفی عام، خانه خدا دیروز و امروز مقصود نشده، قصد نشده بهش، بلکه 2000 سال قبل از آدم می آمدن سراغ خانه خدا. حالا 2000 سال منظور 2000 سال مثلا 355 روز، اینه مراد، یا دوره هست، اینا شاید ما نتونیم خیلی روش قسم بخوریم، ولی خب یه مدت طولانی رو میخواد بگیم. اونم قبل از آدم، انسانهای قبل از آدم می اومدن، چون خب این یه بحثی است که انسان که با جناب آدم شروع نشده، جناب آدم شاید 8000 خورده، یا من اخیراً مراجعه نکردم، قطعا زیر 10000 ساله، در حالی که عمر بشر رو به قبل از 10000 سال برمیگردونن، چه اونایی که قائلن به ترانسفورمیز تکامل انواع، چه اونایی که قائلن به فیکسی ثبوت انواع، بالاخره انسانهای دیگه که در روایات ما هم آمده قبل از آدم انسانهایی بودن، اون حرفایی که هست حالا باید تو معارف این بحثا مطرح بشه، یا نه مثلا توسط فرشتگان طواف میشده میومده میرفته. حالا بعد امام فرمودن ترید و ان تفتی مسائله فی 40 عاما، میخوای در 40 سال همه مسائلش رو یاد بگیری. حالا اینجا یه سوال هم میشه، خب این چه ربطی داره این جواب به سوال؟ مگر طولانی بودن مدت خانه خدا در طواف مسئله زیاد میکنه که بعد امام بگن چون مدت طواف طولانیه سوالاشم طولانی، یعنی زیاد شده، ای باید سوال کنی؟ چه ربطی به هم داره؟ ببینید اتفاقا ربط داره. میدونه این کی خوب میفهمه این حدیثو؟ اونی که روحان کاروان باشه، حج رفته باشه، روحان کاروانم باشه و بخواد مسئله مردم رو جواب بده، مردمش هم قشر نمیدونم فریختگان و فلان نباشن، میفهمه یعنی چه. ما بار اولی که پرونده تشکیل دادیم برای حج، خب معمولا میدونید روحانیون چند سفری ابتدا میرن کارآموزی، حتی یه سفر همینطور، بعد میشن معین، یه 5-6 سفرم به عنوان معین روحانی میرن، بعدم میشن روحانی کاروان. ما وقتی امتحان دادیم بعد که اسم اومد، از همون اول زدم روحانی کاروان. بعدم با 230 خورده زائر از شیراز و اطراف شیراز، از فارس و اطراف فارس، از استان فارس، معرکه‌ای بود خدا رو شکر، خدا رو شکر. اونجا آدم میفهمه که این مسئله یعنی چه، چقدر سوال ایجاد میشه، چقدر میپرسن. لذا استفتاءات حج رو نگاه کنید، اصلا بی شمار سوالات حج، یعنی یا یک لحظه میبینی از 20 جهت سوال میپیچه که این چجور میشه، برای یه سنگ زدن مثلا. ولی خب باید کسی دغدغه‌ش رو داشته باشه، این هست، یعنی بخواد واقعا مردم به صعوبت نیفتن، از طرفی بخوان حج رو درست انجام بدن، احتیاطات لازم بشه. ولی خب خداوند همیشه کمک میکنه. نه، این طبیعیه، وقتی یه جریانی امتداد پیدا میکنه، پرسش هم در اطرافش هی به وجود میاد، هی به وجود میاد. پس ارتباط کاملا هست. من چی میخوام از این حدیث بگم؟ مثلا میخوام بگم ببینید، جریان همون بسته قرآنی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این بسته باید توسط ائمه باز بشه، بیان بشه. طوافش چجور؟ احرامش چگونه؟ سعی صفا و مروه چی؟ رمی جمراتش چی؟ وقوف به عرفاتش چی؟ مشعرش چی؟ نماز طوافش چی؟ طواف نسائش چی؟ طهارتش چی؟ حجابش چی؟ پوششش چی؟ و کذا فعلله و تفعلله، استطاعتش، نیابتش، حصر و سدش، اگر محصور شد، اگر مسدود شد، اگر چی شد، قربانیش. خب اینا باز شده توسط، این اصلا سیاست بوده، سیاست بوده، سیاست بیان از ثقل اصغر. حالا بعضی میگن اهل بیت ثقل اصغر، قرآن ثقل اکبر، بعضی هم سختشونه این تعبیر رو بگن، اصلا توصیف وصف رو نمیارن. حالا بعضی هم عکسش رو گفتن، بماند اینا، فقط میگم که ذهنیتی پیدا بکنید. اصلا این شأن تفسیره. حالا شما بگو بعد از حضور عمل به عام بوده، تا زمان امام صادق چه کار میکردن دیگه، این واقعیته. چیزی که میدونم میخوام بعد بگم، با شاید اصلا اینو یه اصل قرار بده که ما باید با توجه به واقعیت ها مسئله رو حل کنیم. این واقعیته. حالا آقای شیخ اعظم، آقای آخون، آقای نائینی، بزرگان قم، بزرگان نجف، این واقعیته، حالا حلش کنید. اسمشو میخواد نسل بذارید، یه دیگه اصلا دور نسل نباید رفت با این توضیحات من. میخواد بذارید تخصیص، تقیید، که اینم نباید بگید، باید بگید تبیین، تفسیر، نهاد تفسیر. اینه تا انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.